بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی هستم و در این بخش خبری با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همچنین مجله دموکراسی با شما خواهم بود. دفتر ریاست جمهوری عراق میگوید هیرو ابراهیم احمد، همسر جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، از یک انفجار در مسیر حرکت کاروان اتومبیل‌های حامل او جان سالم به در برده است. در این انفجار که در بغداد روی داد به همسر رئیس جمهوری آسیبی نرسیده است، اما 4 نفر از محافظان او زخمی شدند. هیرو ابراهیم احمد در حال رفتن به یک سالن تئاتر برای شرکت در یک مراسم فرهنگی هنری بود که این انفجار روی داد. هنوز روشن نیست هدف این بمبگذاری همسر رئیس جمهوری عراق بوده است یا خیر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان تا پایان سال میلادی جاری هنوز امکان پذیر است. با این حال خانم رایس تاکید کرد اسرائیل برای بهبود شرایط فلسطینیان در کرانه غربی باید دست به اقدامهای بیشتری بزند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را روز یکشنبه پس از ملاقات با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر رام الله عنوان کرد. خانم رایس در ملاقات جداگانه با اهود اولمرت نخست وزیر و اهود باراک وزیر امور خارجه اسرائیل مسئله جمع کردن ایستهای بازرسی در کرانه غربی را مطرح کرد. دولت در تبعید تبت میگوید 2 نفر از نمایندگان آنها با مقام‌های چینی در شهر شینژن در نزدیکی هنگ کنگ ملاقات کرده‌اند. این دیدار در تلاش برای برقراری آرامش در تبت و دیگر نقاط چین صورت گرفته است. تا این لحظه جزئیات دیدار روز یکشنبه فاش نشده است. پیشتر در روز یکشنبه هو جینتائو رئیس جمهوری چین اعلام کرد امیدوار است گفتگو با فرستادگان دالائی لاما رهبر مذهبی تبت مفید باشد. آقای هو در کنفرانس خبری در پکن تأکید کرد وی امیدوار است این ملاقات نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. مراسم حرکت مشعل بازی‌های المپیک روز یکشنبه از جزیره جنوبی هینان آغاز شد. قرار است این مشعل مسیری طولانی را که از یک سوی کشور چین آغاز شده و در سوی دیگر به پایان می‌رسد سپری کند. هزاران نفر در حمایت از بازی‌های المپیک چین در حالی که پرچم این کشور را تکان می‌دادند در خیابان‌های هینان راهپیمایی کردند. نشانه‌ای از تظاهرات اعتراض‌آمیز در این منطقه دیده نشد. وزیر امور خارجه ژاپن روز یکشنبه در اقدامی از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد و با حامد کرزی رئیس جمهوری و رنگین دادفر وزیر امور خارجه افغان ملاقات کرد. ماساهیکو کوموری پس از دیدار خود از پاکستان وارد افغانستان شد. بنا به گزارش‌ها قرار بود آقای کوموری در مورد مسائل امنیتی و بازسازی افغانستان با مقام‌های این کشور گفتگو کند. خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش می‌دهد آقای کوموری در این گفتگوها بر اهمیت همکاری بیشتر افغانستان و پاکستان تاکید کرده است. رای دهندگان در شرق بولیوی روز یکشنبه در رفراندومی که اوو مورالس رئیس جمهوری چپگرای این کشور غیرقانونی می‌داند شرکت کردند. شهروندان سانتا کروز خواهان استقلال بیشتر دولت محلی و کنترل بیشتر بر منابع طبیعی این منطقه هستند. این شهروندان بولیوی همچنین می‌خواهند از مزارع و دامداری‌های بزرگ این منطقه در برابر برنامه رئیس جمهوری برای تقسیم دوباره زمین‌های کشور حفاظت کنند. شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی این هفته که همچون همیشه مریم احمدی آن را تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی که این هفته شامل گفتگوها و مطالبی است درباره برگزاری پنجمین اجلاس جنبش جهانی برای دموکراسی، ضرورت دفاع از آزادی بیان از نگاه یک رئیس دیوان عالی آمریکا، زنان و فرهنگ اسلامی عربی و مدرنیته، نظام‌های آموزشی و فرهنگ. پنجمین نشست سالانه جنبش جهانی برای دموکراسی از 6 تا 9 ماه آوریل 2008 در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. هدف این جنبش کمک به یافتن راه‌های عملی برای پیشبرد دموکراسی است. در این نشست که به همت ند، بنیاد ملی دموکراسی در آمریکا برگزار شد، حدود 450 نفر از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، استادان دانشگاه و پژوهشگرانی که از سراسر جهان دعوت شده بودند، شرکت داشتند. کار اصلی اجلاس برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف مرتبط با دموکراسی بود، نظیر گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، دموکراسی پایدار، توسعه اقتصادی و دموکراسی و مسائلی از این دست. در مورد مباحث مطرح شده در این اجلاس گفتگویی داشتم با علی افشاری، پژوهشگر مقیم واشنگتن که خود از شرکت کنندگان در اجلاس بود.
موضوعاتی که به عنوان کارگاه آموزشی بیشتر بر اونها تمرکز بود، یکی نقش این که چگونه میشه در کشورهایی که دچار به اصطلاح محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی هستن، نیروهای جامعه مدنی بتونن به تقویت و توسعه جامعه مدنی بپردازن، نقش مدیا و روزنامه نگاران در تثبیت و تقویت دموکراسی چی هست، چگونه میتونه دموکراسی به کاهش فقر و نابرابری کمک بکنه، و همچنین نقش انجیو ها در بهبود سیاست های عمومی در کشور چگونه میتونه باشه، مسئله ثبات و پایداری دموکراسی در کشورهایی که به تازگی در اونها دولت های دموکراتیک شکل گرفتن، اینها چگونه با چالش های پیرامونشون میتونن مقابله بکنن و بر مشکلات فائق بشن. اینها در اصل موضوعات مختلفی بود که تحت عنوان کارگاه آموزشی در این نشست برگزار شد. این نشست همچنین سعی کرده بود به تهدید جدیدی که به اصطلاح بر علیه دموکراسی در دنیا به وجود آمده رو هم بپردازه و اون رو معرفی بکنه. اون هم برمیگرده به یک سری ناامیدی هایی که در بخشی از مردم کشورهایی که به تازگی در اونها دموکراسی حاکم شده از دولت های جدید هست، که معرفت مردم ناامید شدن به یک دلیل اینکه این دولت ها ناتوان از این بودن که یک به اصطلاح رفاه عمومی ایجاد بکنن و همچنین در تحقق اصول و مؤلفه های دموکراسی نیز ناتوان بودن، مثل توزیع عادلانه قدرت در کشور، توسعه احزاب سیاسی و تکثر گروه های سیاسی و همچنین حل کردن مشکلات گروه های اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی. مجموعه این مسئله را به طور خاص بهش پرداخته بودن، به خصوص که الان در سطح بین المللی دولت های غیر دموکراتیک به شکل سازمان یافته و هماهنگ حرکتی رو آغاز کردن که جلوی رشد دموکراسی رو بگیرن.
آقای افشاری، به نظر شما این مباحثی که اونجا مطرح شد کدوم یکیش بهتر با شرایط ایران میخوند؟
دو تا موضوع فکر میکنم بیشتر از همه در شرایط کنونی ایران تطابق داشت. یکی این که چگونه نیروهای جامعه مدنی مثل انجیو ها، گروه هایی که به دنبال بهبود حقوق زنان هستند، یا گروه های صنفی مثل معلمان یا کارگران یا دانشجویان، در شرایطی که دولت های اونها و قوانین اونها اجازه فعالیت مستقل به اونها نمیده و یک سری تنگناهای قانونی و ساختاری مواجه هستند، اینها چگونه میتونن به بهبود موقعیت خودشون بپردازن. یک کارگاه که در این زمینه برگزار شد به نظر من مفید بود و به نوعی شرایط کنونی که الان در ایران حاکم هست نزدیک بود و جواب میداد به اصطلاح و یک سری مسائل. و موضوع دومی که نه تنها ایران بلکه شاید عمده کشورهای خاورمیانه به اون مبتلا هستن، تفاوت ویژگی ها و شرایط این جوامع با کشورهای مثلا سابقا بلوک شرق بود، که برخی از روش هایی که در اونجا به کار رفت، یعنی انقلاب های رنگارنگ یا انقلابات آرامی که صورت گرفت از طریق انتخابات، صحبت این بود که اینها در این منطقه جواب نمیده و این منطقه نیازمند یک سیاست و استراتژی دیگری هست و کلا انتخابات ابزار و ظرفیت مناسبی در این کشورها برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیست. و بحث پیرامون همین مسئله بود، چون یکی از موضوعات کارگاه همین بود که چگونه میشه کیفیت انتخابات ها را ارتقا داد برای رسیدن به دموکراسی بهتر. به نظر من این دو موضوع موضوعی بودن که برای شرایط کنونی ایران خیلی مفید بودن و مناسب.
بیش از 50 سال پیش زمانی که ایالات متحده خود را در معرض تهدید کمونیسم میدید، قاضی ویلیام اورویل داگلاس رئیس دیوان عالی ایالات متحده از ضرورت دفاع از آزادی بیان و اندیشه صحبت کرد و این آزادی ها را سنگ بنای تمدن امروزی غرب دانست. حمید اکبری استاد دانشگاه در شیکاگو بخش‌هایی از سخنان قاضی داگلاس را اخیراً ترجمه کرده و در مقاله‌ای تحت عنوان میراث سیاسی مصدق و نهرو برای جهان امروز، آزادی بیان و اندیشه همیشه همیشه منتشر کرده است. قاضی داگلاس به روایت حمید اکبری گفته است: ما می‌دانیم که سلامت تمدن ما در این نهفته است که آزادی اندیشه و بیان را پاس بدادیم. غرور ما برخواسته از بالیدن به سیستمی است که برخورداری از اعتقادات غیر مرسوم در زندگی را مجاز می‌شناسد. ما نمی‌خواهیم که نهادهای موجود جامعه را نابود کنیم. نمی‌خواهیم انتقادات مرسوم را تحلیل ببریم. می‌خواهیم فضای کافی برای طرح نظرات تازه داشته باشیم. نظرات انسان‌ها مانند صاحبان آنها نیازمند ابزارند. بازار اجتماعی نظرات افراد و گروه‌ها را محک می‌زند، برخی را می‌پذیرد و بسیاری را رد می‌کند. بر اثر وجود تبادل نظر است که تعصب‌ها و تبعیض‌ها به چالش کشیده می‌شود و توانایی پذیرش و رویارویی با شرایط جدید فراهم می‌شود. قاضی داگلاس در بخش دیگری از سخنان خود میگوید: نباید هیچ محدوده‌ای بر دامنه بحث معقول که با ملایمت مطرح می‌شود قائل شد و نه هیچ محدوده‌ای برای اندیشه. طرح هیچ موضوعی نباید ممنوع اعلام شود. رئیس دیوان عالی آمریکا بیش از نیم قرن پیش هشدار داد که عدم ابتکار برای پاسداری از آزادی بیان و اندیشه سبب تنگ شدن عرصه نظریه هاست. محدود ساختن آزادی اندیشه و بیان از خطرناکترین خرابکاری هاست. به نقل از دکتر حمید اکبری در گفتگو با این استاد دانشگاه در شیکاگو میپرسم: در تقریبا نیم قرن گذشته طرفداران آزادی اندیشه تا چه حد در پاسداشت این آزادی موفق بودند؟ حمید اکبری:
فکر میکنم که ما در یک مرحله قرار داریم که کماکان یکی از نکاتی که قاضی داگلاس در اون نطقش مطرح میکنه و من توفیق این رو پیدا کردم که ترجمه کنم، عبارت است از این که میگوید که سلامت تمدن ما در این نهفته است که ما آزادی اندیشه و بیان را به عنوان عامل زنده و اساسی پاس بداریم. فکر میکنم شاید این یکی از نکات اساسی اون مطلبی است که قاضی داگلاس همونطور که شما فرمودید 60 سال پیش عنوان میکنه. یعنی اینکه ما نمیتوانیم فقط آزادی بیان رو یک نوع شیء تلقی بکنیم که به اصطلاح در تاخچه منازلمون یا در تاخچه تالارهای گوناگونی که می‌رویم حضور داشته باشه، بلکه این در پاسداری از این آزادی بیان به صورت روزمره، به صورت هم اعتقاد تفکری و هم کار عملی که ما حافظ این آزادی بیان باشیم و اجازه ندیم که هیچ گونه محدودیتی برای آزادی بیان به وجود بیاد. این یکی از نکات اساسی است. امروز من فکر می‌کنم بشریت به طور کلی در گوشه و کنار جهان و به خصوص به دلیل این گسترش ارتباطات جمعی و به ویژه باز اینترنت قادر شده که این در اصل قادری آستانه یک مرحله قرار گرفته که بتواند اینو به صورت خیلی عمومی و جهانی نهادینه بکنه. من فکر میکنم از 60 سال پیش قطعا و حتما ما پیشرفت‌های زیادی در این مسیر به وجود آوردیم. اشخاص بیشتر و بیشتر به حقوق خودشون آگاه شدن. در همون زمانی که قاضی داگلاس نطق میکنه، تقریبا در همون زمان هستش که سازمان ملل خوب به وجود میاد به نحوی و بعد تمام همین اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود میاد که سال روز همین 60 سالگیش به زودی خواهد بود و جشنهای بزرگی گرفته خواهد شد در همین پاییزی که در راه است. و همین منشور جهانی حقوق بشر خب یکی از تأکیدات اصلیش روی همین آزادی اندیشه، آزادی بیان اون اندیشه و آزادی اجتماعات به منظور بیان اون اندیشه هاست که این می شود گفتش که دستاورد بزرگی از 60 سال گذشته. در ایران هم به همین نحو بوده. به نظر من ایران یک گذاری کرده از وضعیت پیش از انقلاب، یعنی ما یک مشروطیتی داشتیم که واقعا آگاه شدیم بسیاری از حقوقمون، بعد در یک دورانهای مختلف دیکتاتوری و خفقان باز متوجه شدیم که خب دارای آزادی بیان نیستیم، ولی کماکان متوجه نمی شدیم که به صرف رسیدن به اون هدفی که داشتیم، میگفتیم ما آزادی میخوایم، مثلا همین انقلاب 57 رو که بگیریم، واقعا یکی از مسائلش این بود که ما آزادی میخواییم و حتی بنیانگذار همین انقلاب اسلامی هم عنوان میکرد که ما به دنبال آزادی هستیم و ما همه آزاد خواهد بود، من جمله کمونیستا که مسئله خودشون رو مطرح بکنن. ولی وقتی ما رسیدیم به اون مرحله و گذار کردیم، به خاطر اینکه این امری نهادینه شده در مردم نبود و تصور کردن که وقتی رسیدن به اون مرحله اصلا حالا آزاد شدیم و با رفتن یک شخص مثل پادشاه سابق ایران ما به مرحله رسیدیم که آزادی داریم، گمان کردن یک شیئی است که همونجا حضور خواهد داشت. فراموش کردن که آزادی در اصل یک جریان تفکری است و یک جریان اقدامی و یک جریان روزمره است که انسان‌ها از خودشون بروز میدن در همه عرصه‌های زندگی. این است که من فکر می‌کنم ما این گونه پیشرفت کردیم.
اخیراً در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی یک گرد همایی با حضور روحانیان، وزیران و بازرگانان برگزار شد که هدفش گفتگو درباره زنان در محیط کار بود. نکته جالب این که هیچ زنی در صحنه گرد همایی حضور نداشت. به روان معمول در عربستان زنان در محلی جدای از مردان جای داده شده بودند و تنها می توانستند موضوع سخنرانی ها را بشنوند. صاحب نظران این شیوه برگزاری کنفرانسی با موضوع زنان را بخشی از نظام بسیار پیچیده کنترل اجتماعی توسط روحانیت عربستان می‌دانند که برداشت بسیار سختگیرانه از اسلام را بر این کشور تحمیل کرده است. اما این برداشت یک بار دیگر از سوی یک پژوهشگر مدافع حقوق بشر در نوشته‌ای با عنوان زنان در عربستان پیش از اسلام به چالش گرفته شده است. خاتون القاسی می نویسد زنان در پیش از اسلام در دولت نبتیه از حقوق زیادی برخوردار بودند. دولت نبتیه به پایتختی پترا در منطقه‌ای که امروز اردن، سوریه و شمال عربستان سعودی است حکومت می کرد و با امپراتوری روم همزمان بود. خانم فاسی می گوید زنان عرب در نبتیه از آزادی‌های به مراتب بیشتر از زنان امروز در عربستان برخوردار بودند. علتش هم این است که روحانیت امروز برداشت نادرستی از اسلام دارد.
هاتون الفاسی می نویسد بنا به تحقیق من زنان نبتیه از نظر حقوقی پایگاهی به مراتب بالاتر از زنان یونانی و رومیان عصر داشتند. در بستن قرارداد به نام خود و بدون ذکر مردی که کفیل یا قیم آنهاست از آزادی‌های برخوردار بودند. در حالی که آن زمان در یونان و روم زنان از چنان حقوقی برخوردار نبودند و بعدها اقتباس قانون یونان و روم در شریعت اسلام رواج یافت. و نظام قیمومت مرد بر زن را سنت یونانی رومی راه یافته به شریعت اسلام می داند. الفاسی می نویسد قانون شریعت اسلامی عمدتاً در سده 9 میلادی تدوین شد و در آن زمان حاکمان عرب با جمعیت غیر عرب و غیر مسلمان آمیخته بودند و عمده قانون‌های شریعت از سنت‌های شفاهی این مردم گوناگون که همه به پیامبر اسلام نسبت داده می‌شد به وجود آمد و فقیهان آنها را مقدس و جاودانه تلقی کردند چون آنها را الهام گرفته از خدا می‌دانستند. خانم فاسی می‌نویسد بحث در این باره و اینکه عناصر مهم شریعت از تاریخ بشری سرچشمه گرفته و ریشه خدایی ندارد به احتمال زیاد خوشایند روحانیت اسلامی نخواهد بود. پژوهندگان دیگری نیز در میان آزاداندیشان عرب هستند که با نظر خانم فاسی موافقند و میگویند وقتی سرزمین‌های بزرگی توسط عرب‌ها تسخیر شد، سنت‌های مردم این سرزمین‌ها به شریعت راه پیدا کرد. نوال سعداوی، فمینیست مصری، از جمله طرفداران این نظریه است. فوزی عیونی، فعال حقوق زنان، می‌نویسد وخامت وضعیت زنان امری بدیهی است. ما اکنون در بدترین شرایط غیرقابل باور زندگی می‌کنیم. هیچ متن دینی و عمومت مرد بر زن را تایید نمی کند. به گفته فاسی، آثار به جمانده از 2000 سال پیش نشان می دهد زنان به مانند امروز محدود نبودند. سکه ها و نقش های سنگ قبر در نبتیه نشان می دهد زنان در زمینه داد و ستد و سیاست در آن زمان مستقل عمل می کردند. مبادله اقتصادی آن دوران حدی از استقلال عمل زنان نبتیه را نشان می دهد. چون مردان در آن زمان در فعالیت اقتصادی حضور نداشتند، به نام ملکه های نبتی سکه ضرب می شد. چهره آنان نشان داده می شد با تور نازکی که مویشان را پوشش می داد. در حالی که امروز به حکم روحانیت زنان حق نشان دادن صورت خود را ندارند. از سال 2001 خانم فاسی از تدریس در دانشگاه ملک سعود منع شده است. او میگوید دلیل به فراموشی سپردن تمدن و تاریخ نبطیه این است که پایه آن حکومت شهرنشینی بوده و نه چنان که گفته می شود بیابانگردی. مردم آن سرزمین بیابانگردانی نبودند که اسلام آنها را به مدنیت راهبری کرده باشد. آنها تمدنی درخشان داشتند.
نتیجه تحقیقات یک پژوهشگر مدافع حقوق زنان در عربستان را می شنیدید. اما پژوهشگر دیگر عرب، نصر حامد ابوزید، استاد مصری که زندگیش به خاطر آزاداندیشی دگرگون شد، اخیراً گفته است خشک‌اندیشی اسلامی موجب تنگ‌تر شدن هرچه بیشتر فضای بحث در جهان عرب شده است. 13 سال پیش دادگاه شریعت مصر نصر ابوزید را به ارتداد محکوم کرد و ازدواج وی را باطل اعلام کرد. ابوزید به ناچار به تبعید رفت. در دیدار اخیرش از بیروت به خبرنگاری گفت من یک مسلمان هستم، مسلمانی عادی که میخواهد بیاندیشد. وقتی میگویند تو مرتد شده ای، به جای دفاع خنده ام میگیرد. این اندیشمند مصری میگوید در آغاز شکلگیری اسلام شیوه های گوناگون اندیشیدن درباره خدا آزاد بود، اما امروز که حاکمان اسلام را در انحصار خود می‌دانند و مخالفان را با این وسیله سرکوب می‌کنند، بحث در این باره دارد شکوفا می‌شود.
ابوزید می‌گوید دین در کشورهای عرب سیاسی شده و توسط گروه‌ها و نهادهای جهان عرب به چشم ابزار نگریسته می‌شود. همه چیز به گفته این استاد علوم انسانی دانشگاه اوترشت کلامی شده و هر کاری که بناست انجام شود، ابتدا پرسیده می شود آیا اسلام اجازه انجام آن را می دهد یا نه. هیچ فضایی در حد فاصل دین و عرف وجود ندارد. علمای دین به گفته ابوزید در اقتصاد، امور اجتماعی، پزشکی و حتی پیوند اعضا نظر می دهند. کمتر روحانی را پیدا می کنید که در زمینه ای بگوید متاسفانه این مسئله در حوزه دانش و صلاحیت من نیست. ابوزید می گوید من با خشک مقدسی مخالفم. خشک‌اندیشی دینی محصول تاریخی است که نهادهای قدرت آن را ایجاد کرده اند. انسان‌ها آن را ایجاد کرده اند و اگر من با آن مخالفت کنم، فکر نمی‌کنم از دایره دین پا را بیرون گذاشته باشم. ابوزید در سال 1995 همراه همسرش ناچار شد مصر را ترک کند، چون تدریس در دانشگاه در حالی که گاردهای محافظ مراقب جان او بودند برایش تحمل ناپذیر شده بود. گروه جهادی مصر به رهبری ایمن الزواهری، مرد شماره دو القاعده، فتوای مرگ این اندیشمند را صادر کرده بود. ابوزید میگوید فشار استعمار بر مسلمانان در سده های 19 و 20 به این گفتمان به سرعت دامن زد که برای همتراز شدن با اروپا چگونه باید با تجدد و مدرنیته برخورد کرد. آتاتورک در ترکیه خلافت را ملغا و حکومت سکولار را جایگزین کرده بود. این امر خشم مسلمانان را برانگیخت و واکنش جامعه اسلامی در مصر پایه‌گذاری اخوان المسلمین بود. ابوزید بر این باور بود که اسلام با مدرنیته، حقوق بشر و دموکراسی سازگار است. پس از حمله‌های 11 سپتامبر در هر دو اردو طوفانی از بحث‌های ساده‌نگرانه و از روی ناآگاهی به راه افتاد. به گفته او اسلام میبایست با در نظر گرفتن زمینه تاریخی و فرهنگی آن درک می‌شد و اینکه اسلام ناب وجود ندارد. و حتی خود قرآن مجموعی از گفتمان هاست.
آیت الله علی خامنه ای در جریان سفر به شیراز و در دیدار با معلمان استان فارس به مناسبت روز معلم گفت در منطق اسلامی مسئله تعلیم و تربیت به معنای زندگی بخشیدن به فرد و جامعه است، اما در نگاه تمدن مادی معیار ارزش‌گذاری معلم قابلیت تبدیل فعالیت‌های او به پول است که متأسفانه این نگاه به علت نفوذ فرهنگی غرب در دو قرن اخیر در ایران نیز رواج یافته و باعث کاهش ارزش حقیقی معلم شده است. آقای خامنه‌ای تحول عمیق در آموزش و پرورش را ضروری خواند و گفت شیوه سازماندهی آموزش و پرورش در شکل و محتوا شیوه تقلیدی از غرب است و نیازمند تغییرات بنیادی. آموزش و پرورش به شکلی که اکنون در تقریباً همه کشورهای جهان وجود دارد، در واقع یک پدیده مدرن به حساب می آید. اما آیا این پدیده مدرن را ضرورتاً باید غربی تلقی کرد؟ این سوال را با دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن در میان گذاشتیم.
اصولا نسبت دادن پیشرفت‌های بشری تنها به غرب و اونها رو غربی نامیدند مشکلی ایجاد میکنه، به لحاظ اینکه سهم ناچیز و یا مفقود ملل دیگر رو در این امر نشون میده. به لحاظ اینکه اون چیزی که در جهان الان وجود داره لحاظ آموزش پرورش یک روش متعدد شکلی است که ما الان به طرف تربیت و آموزش توده‌ای در حرکت. حالا فرضاً اگر که در قدیم در سنت اهل یهود ما یشیوا رو داشتیم یا در سنت مسلمین حوزه ها رو داشتیم یا در مسیحیت سنت های شبیه به همین در کلیساها و بقره بود، اینها متوجه تربیت یه تعداد محدودی از افراد بود و آموزش تربیت جدید به کلی متوجه توده است. البته همه کشورها دوباره آموزش پرورش برای نخبگان هم در کنارش دارند، ولی اون چیزی که در صحبت رهبر ایران مهم است و کمی نگران کننده است به نظرم میشه به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت اول این است که مشکلات اساسی و اصلی آموزش پرورش ایران به کلی نادیده گرفته شده و ما دیدیم که پارسال معلمان اعتراض کردن و اعتصاب کردن و در واقع شغل معلمی در ایران که بیش از 1 میلیون رو در بر میگیره از پایین ترین دستمزدها برخورداره. دوم این که باز من حراس از این دارم که تعدادی جاه طلب اینها باز هیاهوی انقلاب فرهنگی را بیندازن و همون جریانات اول انقلاب رو تکرار بکنن که 3 سال به تعطیلی دانشگاه انجامید و خسران بسیار جبران ناپذیری به ایران زد و باعث شد که در واقع دانشگاه بعدی هم که زاده بشه بسیار لحاظ کیفیت پایین تر از دانشگاه قبلی بود و کسانی هم که در این جریان شرکت کردن و به اصطلاح انقلاب فرهنگی را انداختن همه الان عذرخواه هستن و متعذرن از اینکه این کار رو کردن. بنابراین من این خطر دومی است که از اون نگرانم. مسئله سومی که میخوام اشاره بکنم برمیگرده به صحبت‌های جناب آقای خامنه‌ای و اون این است که مثلا ایشون در یک جای گفتن که باید فکر محوری جای حفظ محوری رو بگیره که این البته بسیار پسندیده است و توصیه بسیار خوبی است، ولی باید توجه کرد که توجه به محفوظات اتفاقا یک سیستم سنتی است نه سیستم جدید. یعنی ما اون مشکلی که الان داریم این است که حفظ محوری رو از سیستم قدیمی سنت آموزش و پرورش به ارث بردیم. یعنی در زمانی که مثلا در همین حوزه ها گفته میشد که همه این کتب رو حفظ کنن، سلسله انصاب رو حفظ کنن و حتی همین روش همین الان در ایران مورد تشویق بسیار زیادی است، کما اینکه افراد خردسالی که به هیچ وجه مفهوم متون مقدس رو نمیفهمن اینها رو تشویق میکنن که سرتاسر اینها رو به زبان عربی حفظ بکنن و تحویل بدن و خود همین آقای خامنه‌ای هم در بعضی از وعدهای اینها من دیدم که شرکت میکنن و تشویق میکنن. بنابراین حفظ محوری رو اتفاقا خود سیستم آموزش سنتی مورد تایید و تاکید قرار میده و سیستم آموزش جدیده که تفکر تحلیلی و انتقادی رو مورد توجه قرار میده. بنابراین ما حاصل عرض بنده این است که این نوع صحبت به جای اینکه مشکل جامعه ایران رو، مشکل آموزش پرورش ایران تا حدی مرتفع بکنه، باز باعث دلشوره کسانی میشه که نگران آموزش پرورش ایرانن و باز باعث تلاطم میشه و باز میشه که یک ناظری مثل بنده تصور کنه که این جامعه نمیخواد ثبات به خودش بگیره و باز برمیگرده به محورهای گذشته و آزموده رو از نو آزمون میکنه و این آزموده رو آزمودن باز میدونیم که چندان عمل پسندیده‌ای نیست و ما نتایج انقلاب فرهنگی رو دیدیم و سنجیدیم.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
شنونده مجله دموکراسی بودید که مریم احمد